موز شاید یکی از بی‌آزارترین چیزهایی باشه که ما میشناسیم. یک میوه خوشمزه و شیرین و مقوی که فقط چیزای خوب و یادمون میاره. اما همین موز در طول قرن بیستم باعث کلی جنایت و کشتار شده و تمام مشکلات سیاسی آمریکای مرکزی یه جوری بهش ربط پیدا میکنن. سلام، به قسمت 57 چیزکست خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا عطاری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت میخوایم تاریخ موز رو تعریف کنیم. موز یک میوه استواییه که امروزه توی خونه های هممون کم و بیش پیدا میشه. تصور ما از موز اینه که خب یک میوهی بوده مال مناطق گرمسیری و مثلا 100-150 سال پیش که تکنولوژی پیشرفت کرد و حمل و نقل ساده شد و ارتباطات جهانی بیشتر شدن، راهش رو به جاهای دیگه دنیا که یکیشون کشور ما باشه پیدا کرد. این تاریخ یه جمله‌ای شاید کم و بیش درست باشه، اما همه ی ماجرا نیست. موزی که ما امروز مصرف می‌کنیم، موزی که رنگ پوستش زرد و داخلش شیری رنگ و بی هسته است، یکی از هزاران هزار نوع مختلف موزه. موز کلی نوع و نژاد مختلف داره که نه رنگشون زرده، نه بی هستن، نه توشون شیری رنگه و نه هیچ شباهتی به این موزی که ما می‌خوریم دارن. موزای آبی داریم، موزای بنفش داریم، موزای سبز داریم. یه سری موز داریم که هسته‌های خیلی درشت دارن، یه سری موز داریم که به جای دراز و هلالی بودن، گرد و طالبی شکلن. خیلی خیلی انواع مختلفی داره این میوه. پس چی شد که این یه مدلش تو دنیا پخش شد و شد استاندارد موز؟ همین ماجرا خودش کلی قصه داره. در واقع موزی که ما امروز می‌خوریم یک مدل دستکاری شده و دستساز موزه، توی طبیعت شکل نگرفته. توی یک عمارتی توی انگلیس طراحی و ساخته شده. آمریکای مرکزی و آفریقا نه، وسط انگلیس سرد و بارونی. قصه این اپیزود حول موزخور شدن دنیا و شکل گرفتن صنعت موز می‌گرده. ماجرای ساخته شدن این موز و اینکه چطوری اومد تو سبد آدمای غربی و چطوری جادوی مارکتینگ تبدیلش کرد به یک بخش بدیهی از خرید آدم‌ها. و البته بخش مهمتر و تاریخی ترش اینکه موز چطوری دلیل کلی بازی سیاسی و دسیسه چینی و کودتا توی آمریکای مرکزی شد. جوری که هنوزم که هنوزه سیاست کشورهای آمریکای مرکزی داره ازش زخم می‌خوره. این قسمت پر از این ماجراهای عجیب و غریب و اتفاقای تاریخی مختلفه که شاید وقتی داریم راجع به موز صحبت میکنیم مسخره به نظر بیان، ولی سرنوشت کلی آدم رو تغییر دادن. اینم بگم که ما تو این اپیزود صحبتمون بیشتر حول شکل گرفتن صنعت موز در اسکیل جهانی و در واقع ورود موز به دنیای غرب و پخش شدنش در دنیای غربه. خیلی روی این مسئله که توی دنیای شرق، توی چین، هند، کشور خودمون، توی دنیای عرب چه تأثیری داشته و موز چطوری توی این دنیاها پرورش یافته و اینا خیلی صحبت نمی کنیم. بیشتر صحبت در مورد همون بحث تاریخی، سیاسی و صنعتی موزه. دیگه پرحرفی رو کم کم بذاریم کنار، بریم سراغ اصل ماجرا. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسار انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. دنیای امروز ما یک دنیای خیلی سریع و تخصص محوره، جوری که هر ثانیه اهمیت داره. خیلی کارهای روزمره رو ما یا وقتشون رو نداریم یا خیلی به نظرمون دردسرساز میان. خیلی همون وقتی که فکر میکنیم به این کارا، به نظافت و اسباب کشی و تعمیرات خونه و ماشین و اینا، اصلا حالمون گرفته میشه. اسپانسر این قسمت چیزکست یک اپلیکیشنیه که این سیستم رو تغییر میده. آچاره یک پلتفرم آنلاین خدمات در محله. یه اپلیکیشن که برای تمام کارهای خدماتی شما نیروی متخصص احراز هویت شده میفرسته و کارا رو سریع و بی‌دردسر انجام میدن. با 7 سال سابقه، 200,000 تا نیروی متخصص و پشتیبانی قوی، اپلیکیشن آچاره تونسته برای 3 میلیون مشتری اعتماد و راحتی و خدمات تخصصی تأمین کنه. برای همینه که آچاره صرفاً یک اپلیکیشن نیست، یه سبک زندگیه. یه زندگی راحت و بی درد سر که شما لایقش هستید. آچاره برای شنونده‌های چیزکست هم یک تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته. میتونید از لینکی که توی توضیحات اپیزود گذاشتم وارد سایتشون بشید و با کد تخفیف چیزکست CHIZCAST از این تخفیف بهره مند بشید. فقط دقت کنید که کد تخفیف رو با حروف بزرگ انگلیسی و به هم پیوسته بنویسید. اسپانسر این قسمت چیزکست آچاره. موز گیاه بومی مناطق گرمسیریه، یعنی توی مناطق نزدیک خط استوا سر و کلش پیدا شده. انواع و اقسام مختلفی هم داشته و داره، گفتیم دیگه. این نوعی که ما میشناسیم مال جنوب شرق آسیا بوده، مناطقی که امروز میشن اندونزی و کامبوج و مالزی و اینا. البته یه سری هم هستن که میگن اولین بار پاپوهای گینه نو بودن که این موز رو اهلی کردن و کاشتن. ولی خب در هر صورت توی یکی از این مناطق گرمسیری سر و کلش پیدا شده بوده و بعدش هم پخش شده توی باقی مناطق آسیا و اقیانوسیه و آفریقا. هند و چین و تانزانیا و جزایر قناری و خلاصه باقی مناطقی که به آب و هواشون میخورده. ولی خب چیز عجیب غریبی نبوده، اونقدر هم محبوبیت نداشته. بوده واسه خودش. میگذره و میگذره تا اینکه میرسیم به اواسط قرن 15. سال 1453 کنستانتینوپول یا همون قسطنطنیه سقوط میکنه و ترکای عثمانی امپراتوری روم شرقی، امپراتوری بیزانس رو منقرض میکنن و حکومتش رو دستشون میگیرن. امپراتوری عثمانی تأسیس میشه. با همین سرعت و جدیت ادامه میدن و ادامه میدن تا جایی که به اواخر قرن 15 که میرسیم دیگه برای خودشون ابرقدرتی شده بودن و تبدیل شده بودن به قوی ترین حکومت مسلمان جهان. ادعای خلافت داشتن، ادعای نماینده خدا بودن و حاکم دنیای اسلام بودن و این چیزا داشتن. و خب قدرتشون هم خیلی زیاد بود دیگه، هم قلمروشون وسیع بود و هم روی مسیرهای آبی مهم اون زمان کنترل داشتن. موقعیت جغرافیایی خیلی حساسی داشتن. این آخری برای قصه ما خیلی مهمه. حکومت عثمانی یک حکومت مسلمون بود و میخواست سر به تن مسیحیای اروپایی نباشه. در نتیجه وقتی مسیرهای آبی مهم اروپا افتاده بود دستش، قدرت‌های اروپایی کاسه چکنم چکنم دستشون گرفته بودن. بین این قدرت‌های اروپایی، اسپانیا و پرتغال وضعشون از همه خرابتر بود. این دوتا کشور جفتشون توی شبه جزیره ایبری بودن. سالهای سال جز امپراتوری روم بودن. بعد از سقوط روم هم کلی کشمکش و درگیری داشتن با بربرا. بعدش هم که مسلمانای اموی اومدن اشغالشون کردن و یه مدت هم مسلمان شدن، بالاخره بعد از سالها توی قرن 14-15 تونستن مستقل بشن و حکومتای مسیحی مستقل بسازن. اسپانیا در واقع دوتا کشور جدا بود، دوتا منطقه مهم جدا بود که یکیش دست خاندان آراگون بود و اون یکی هم دست خاندان کاستیل. ازدواج بین پسر آراگون ها و دختر کاستیل ها باعث شد که این دوتا حکومت ادغام بشن و حکومت اسپانیا رو بسازن. ولی خب همه این اتفاقا داشت همزمان با اون ماجراهای عثمانی می افتاد. تازه بود این اتفاقا، حکومت اسپانیا تازه تأسیس بود. اوضاعشون هم آنچنان خوب نبود. پرتغال هم به همین شکل، پرتغال هم همچین وضعیتی داشت. اینا جفتشون توی جنوب اروپا بودن، با مصر و باقی مناطق مسلمان روابط دریایی داشتن، مسیرهای تجاریشون همشون از قلمرو عثمانی میگذشت. واسه همین اینا افتاده بودن دنبال یک جایگزینی برای این مسیرهای آبی که دست عثمانی ها بود. این نیاز به مسیر آبی جدید به اضافه تمایل برای گرفتن زمینای بیشتر و تجارت با جاهای دیگه باعث شد که اواخر قرن 15 اسپانیا و پرتغال کشتی بفرستن این ور اون ور دنیا تا مسیرای آبی جدید کشف کنن، که خب گل سرسبدشون هم کریستوف کولومب بود که از آمریکا سر در آورد و چشمش افتاد به زمینای دست نخورده و طلا و نقره ای و ندا داد که آقا چه نشسته اید که اینجا دبه عسل بیاد بیافتید توش. این شد که دوره عصر اکتشاف شروع شد و اسپانیا و پرتغال هی نیرو فرستادن سمت آمریکا و هی زمین گرفتن و هی امپراتوریشون رو گسترش دادن. قصهشو توی قسمت‌های قبل خیلی مفصل‌تر گفتیم دیگه، توی قسمت تنباکو و شکلات و دو سه تا قسمت دیگه پروپیمون توضیح دادیم این ماجراها رو. خلاصه که اینا اومدن و از کارائیب که جامائیکا و کوبا و اینا توش بودن شروع کردن به تصرف کردن و یواش یواش اکثر آمریکای مرکزی و جنوبی رو گرفتن. همون اوایل پرتغالیا که دیدن هوای این منطقه کارائیب استوایی و گرم سیریه، رفتن از جزایر قناری بذر موز بردن جامائیکا و اینطوری شد که پای موز به قاره آمریکا باز شد. و خب چون آب و هوای آمریکای مرکزی و اون منطقه کارائیب مناسب بود، موز توی باقی بخشای آمریکای مرکزی مثل هندوراس و السالوادور و گواتمالا و غیره هم پخش شد و تبدیل شد به یکی از گیاهای بومی اونجا. این موزی که الان داریم دربارش حرف میزنیم شبیه به موزیه که ما امروز میخوریم. اسمش گرومیشله. از همون اول این مدل موز بود که رسید به آمریکا و باقی جاهای اروپا و این مدل موز هم بود که موندگار شد. ولی الان دیگه این موز گرومیشل تو دنیا وجود نداره. ماجراشو حالا جلوتر میگم. موز توی این مناطق به شکل بومی باقی موند و کسی آنچنان توجه خاصی بهش نکرد، تبدیل شد به یه میوه بومی، تا این که رسیدیم به قرن 19 میلادی. تو قرن 19 دیگه آمریکا اون آمریکای سابق نبود. امپراتوری اسپانیا تقریبا نسخش پیچیده شده بود. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها اومده بودن و رفته بودن. سیمون بولیواری پیدا شده بود. کشورهای آمریکای لاتین مستقل شده بودن و از همه مهمتر کشور ایالات متحده آمریکا به وجود اومده بود. کشوری که تازه 100 سال از به وجود اومدنش گذشته بود ولی به یه قدرت باور نکردنی رسیده بود. سری تو سر را در آورده بود، شده بود جزء ابرقدرت‌های مهم دنیا و خب به واسطه ی انقلاب صنعتی و قوانین ثبت اختراع درست حسابیش و البته سیستم اقتصادی تر و تمیزش، اوضاع اقتصادیش هم خوب شده بود. کلی تاجر بین‌المللی آمریکایی توی دنیا مشغول بودن. یکی از این تاجرها هم یک آقایی بود به اسم لورنزو دی بیکر. این آقا یک دریانورد و تاجر آمریکایی بود که یک کشتی داشت. با کشتیش میرفت از این ور اون ور دنیا چیز میز میخرید، میآورد آمریکا میفروخت و برعکس از آمریکا میبرد جای دیگه میفروخت. توی یکی از این سفرها کشتیش یه نقص فنی پیدا میکنه و مجبور میشه که تو جامائیکا لنگر بندازه. بعد از یه سری تعمیرای اولیه کشتی قابل حرکت میشه، ولی تعمیراتش در حدی بوده که فقط میتونسته تا آمریکا برش گردونه، ادامه سفرش ممکن نبوده. اینم که همه نقشه‌هاش به هم ریخته بودن، نشست با خودش فکر کرد، گفت آقا حداقل از همین جامائیکا 4 تا چیز ببرم آمریکا بفروشم که یر به یر بشه، ضرر نکرده باشم. این میشه که میره میگرده ببینه از تو جامائیکا چی میتونه ببره. تو این گیرودار چشمش به موز میفته. با خودش میگه این چه چیز باحالیه، اصلا نداریم از اینا تو آمریکا. همینا رو میبرم. مردم محلی هم میگن آره آقا باحاله، ولی اینا هنوز نرسیده ها، سبزن هنوز، باید زرد شن. طرفم میگه مشکلی نیست، من کل خوشه رو یه جا میبرم، مسیر طولانیه تو راه میرسن. و خب فکر خیلی هوشمندانه ای هم کرده بود. همین ایده که موز رو سبز و کال با خوشه بار کشتی بزنی و توی مسیر برسه شد پایه و اساس تجارت مدرن موز. چون اگر موز رسیده رو بذاری تو کشتی تو اون فاصله فاسد میشه دیگه. این آقا هم با این سیستم کلی موز وارد کرد، آورد فیلادلفیا و اینطوری پای موز به آمریکا باز شد، به کشور آمریکا باز شد. و خب استقبال هم ازش خیلی زیاد شد، درجا همه موزاش فروش رفت. این شد که این آقای بیکر هم کل کار و زندگیشو ول کرد و دوباره راه افتاد سمت کارائیب تا کشتیشو پر موز کنه و بیاره آمریکا بفروشه. یواش یواش این موزی که بیکر آورد از فیلادلفیا به دو سه تا شهر اطرافم پاش رسید و آدما یه مقدار ازش خوششون اومد و شدن مشتریش. اما نقطه اوج قضیه توی نمایشگاه بین المللی سال 1876 بود. نمایشگاه‌های بین المللی اون زمان یک فرصتی بودن که هر کس هر چیز جدیدی اختراع کرده بود و پیدا کرده بود بیاد و به باقی مردم معرفیش کنه. این نمایشگاه 1876 که تو فیلادلفیا هم برگزار می‌شد، اولین نمایشگاه بین المللی بود که تو آمریکا برگزار می‌شد. و از نظر تاریخی خیلی خیلی مهمه. تو همین نمایشگاه بود که گراهام بل تلفنش رو معرفی کرد. تو همین نمایشگاه هنری هاینز کچاپ رو معرفی کرد. و تو همین نمایشگاه هم بود که این آقای بیکر قصه ما موز رو معرفی کرد. یعنی موز در حد تلفن اختراع مهمی بوده اون زمان، کشف مهمی بوده اون زمان. و به واسطه این نمایشگاه موز خیلی خیلی محبوب شد تو آمریکا. و اکثریت مردم آمریکا باهاش آشنا شدن و در نتیجه تقاضا برای موز خیلی 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 رفت بالا. واردات موز نجومی زیاد شد، اکثرش هم از اسکله های نیویورک می اومد. انقدر حجم موز وارداتی این اسکله ها زیاد بود که یه مدت اصلا معروف شدن به اسکله های موز، به ناناداکس می گفتن بهشون. موز تو آمریکا خیلی خیلی داشت محبوب میشد و همه هم داشتن میخریدنش و میخوردنش. اینجا بود که یک مشکل جدیدی به وجود اومد. آدما موز رو میخوردن، پوستش رو مینداختن زمین. بعد بقیه روی این پوست موزا لیز میخوردن و دست و پاشون میشکست. یه سری هم واقعا میمردن به خاطر لیز خوردن رو پوست موز. واقعا شاید مسخره به نظر بیاد، ولی یک مشکل بزرگ شهر نیویورک در اواخر قرن 19 پوست موز روی زمین بود. ماجرا انقدر بالا گرفت که رئیس پلیس نیویورک تئودور روزولتی که بعداً رئیس جمهورم شد دستور رسمی داد و انداختن پوست موز روی زمین رو به عنوان جرم شناسایی کرد. این رفرنس پوست موز و لیز خوردن روش که توی فیلم‌ها و کارتون‌ها می‌بینیم هم از همین ماجرا و همین زمان شروع شده بوده. یه بحران جدی بوده واقعاً. شما فکر کن رئیس پلیس کلان شهری مثل نیویورک اومده کنفرانس مطبوعاتی گذاشته که بگه پوست موز یک مشکل جدیه و انداختن پوست موز از این به بعد جرمه. حجم کاغذبازی و دردسر اداری که سر این قضیه رفته رو تصور کنید فقط. بگذاریم. خلاصه ی ماجرا این که موز توی نیویورک و باقی شهرهای آمریکا به شدت ترکونده بود و یک بازار خیلی خیلی پرسودی ساخته بود. و خب وقتی که یه چیزی اینقدر پرسود میشه، پای جنایت و دسیسه و فساد هم به دنیاش باز میشه. اسپانسر این قسمت چیزکست خانه مدیاست. خانه مدیا یا مدیا سورسز به طور تخصصی کار تأمین و خرید فضای رسانه‌های تبلیغاتی رو انجام میده و سالهاست داره در زمینه تعامل بهینه با رسانه‌های آنلاین و آفلاین و شبکه‌های تبلیغاتی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی فعالیت می‌کنه. مجری فروش فضای تبلیغاتی تمام اپیزودهای فصل 4م چیزکست هم خانه مدیا است. خانه مدیا با بهره گرفتن از دانش حرفه‌ای خودش، کادر مجربش و با استفاده از جدیدترین روش‌های برنامه‌ریزی در زمینه تبلیغات و رسانه، خدمات تبلیغاتی رو با کمترین هزینه و بالاترین میزان تاثیرگذاری متناسب با کسب و کار و بودجه مشتری ارائه میده. اسپانسر این قسمت چیزکست خانه مدیا. موز میوه است و میوه ها هم فاسد میشن، مخصوصا وقتی که قرار باشه از یک جایی وسط کارایی بکنیشون و با کشتی فرسنگ ها جابجاشون کنی تا تو نیویورک برسونیش دست مردم و تازه از نیویورک هم بفرستی باقی جاهای آمریکا. و هر چقدر هم کال برشون دادی و بخوای توی مسیر برسن، بازم یک بخشی از بار وقتی میرسن مقصد فاسد و له شده. راه حلش چی بود؟ اینکه خیلی خیلی موز داشته باشی، خیلی زیاد، که اگه یه بخشیش هم فاسد بشه ضرری به کارت وارد نشه. حالا چطوری میشه خیلی خیلی موز داشت؟ با کنترل زنجیره تأمین. وقتی کل پروسه تولید از زمینی که موزو توش میکاری تا کشتی که موزو میاره دست خودت باشه، میتونی تا جا داره موز تولید کنی و جابجا کنی. ولی خب همچین قدرتی از یکی دوتا وارد کننده ی موز بر نمی اومد. این شد که اوایل قرن بیستم تمام شرکت‌های وارد کننده ی موز آمریکا با هم ادغام شدن و تبدیل شدن به یک شرکت به اسم شرکت یونایتد فروت. تو رأس این شرکت هم همون آقای لورنزو بیکر بود که موز آورده بود آمریکا. اینا که متحد شدن و یک کمپانی قوی و پرنفوذ شدن، گفتن حالا وقت عملیاته. ما یه جایی احتیاج داریم که تمام مزارع موزمون رو اونجا بذاریم و رو همه چیش کنترل داشته باشیم. یکم که بررسی کردن گفتن که آقا این آمریکای مرکزی آپشن مناسبیه. اولا که آب و هواش مناسبه، دوما که همینجوری توش پر از مزارع موزه، سوما دولت آمریکا داره اونجا کانال پاناما رو تأسیس میکنه، کلی نیروی نظامی و صنعتی اونجا داره، اونا هوامون رو دارن. تازه بعد از این که کانال تأسیس بشه هم رفت و آمد کشتیامون خیلی راحت میشه از اونجا. این شد که این شرکت یونایتد فروت اومد چنبره زد رو آمریکای مرکزی و برای شروع هم رفتن سراغ گواتمالا. اینا میخواستن روی همه چی کنترل داشته باشن. اولا که زمینی که توش موز پرورش داده میشد که بعد مال اینا میبود، اون هیچی. جدای از اون، کشاورزی که توی زمینای اینا کار میکنه باید وابسته اینا میبود. نیازای اولیه‌شو اینا دستشون میگرفتن. از خونه یه طرف تا مواد غذایی که میخره تا مغازه‌های اطراف محل زندگیش تا وسایل حمل و نقلش، همه چیه زندگی کشاورزه باید وابسته اینا میبود. در نتیجه اینا اومدن توی گواتمالا همه چی رو خریدن. در حدی که 1/5 کل زمینای گواتمالا اون زمان مال این کمپانیه بود و توش موز پرورش میدادن. و خب وقتی نیازهای اولیه کشاورزه مثل خوراک و پوشاک و سرپناه دستشون بود، میتونستن هر طوری بخوان باهاش رفتار کنن. طرف هم نمیتونست اعتراض کنه دیگه، اگه حرف میزد غذا نداشت، خونه نداشت، همه چیش دست اینا بود. زمینا رو که داشتن کنترل میکردن، زندگی کشاورزا رو داشتن کنترل میکردن. از اون ور رفتن کلی راه آهن و جاده ساختن، کنترلش رو کامل دست خودشون گرفتن که بتونن موزا رو راحت و سریعتر برسونن آمریکا. عملاً همه چیز گواتمالا رو این شرکت یونایتد فروت تصرف کرده بود. حتی ایستگاه‌های رادیویی گواتمالا هم دست یونایتد فروت بود. سال 1901 اینا یه جوری لابی کردن با دولت گواتمالا که دولت اومد این شرکت رو باهاش قرارداد بست که کل سیستم پست گواتمالا هم دستش باشه. یعنی کنترل پست کل کشور دست این شرکت بود. یونایتد فروت عملاً یک دولت بود، یه حکومت بی کشور بود. مقایسه که میکنیم خیلی شبیه کمپانی هند شرقی انگلیس بوده. اپیزود چای رو اگه شنیده باشید احتمالاً دارید متوجه شباهتاشون میشید. یکم که گذشت اینا اومدن و یک سری برگه ها درست کردن مثل کوپون. به جای حقوق به کشاورزای گواتمالایی از این برگه ها میدادن. کشاورزم با این برگه ها میتونست تو مغازه هایی که مال این شرکت بود خرید کنه. یعنی رسماً یونایتد فروت واحد پول خودشو داشت و عملاً هیچ پولی به کشاورزا پرداخت نمی کرد. قدرتش از خیلی دولت‌های اون زمان بیشتر بود این شرکت. 93 تا کشتی داشتن، ملوان داشتن، ارتش داشتن، نیروی دریایی خودشونو داشتن و خب وقتی که دیدن این سیستم تو گواتمالا جواب داده گفتن که چرا که نه، بریم باقی کشورهای آمریکای مرکزی رو هم با همین سیستم بگیریم. و این شد که امپراتوریشونو گسترش دادن و همین بلاها رو سر هندوراس و السالوادور و باقی کشورهای آمریکای مرکزی و یه سری از آمریکای جنوبی آوردن. انقدر نفوذشون زیاد شد تو این کشورها که دیگه کسی به اسم یونایتد فروت نمیشناختشون. همه بهشون میگفتن الپوپو. یعنی چی؟ اختاپوس. اختاپوسی که توی هر چیزی دست داره و همه چیزو کنترل میکنه. انقدر این شرکت‌ها نفوذ کردن به کشورهای آمریکای مرکزی که همون اوایل قرن بیستم یک مفهومی تو علوم سیاسی به وجود اومد که هنوزم استفاده میشه. مفهومی به اسم جمهوری موزفروش، بنانا ریپابلیک، که به کشورهایی میگن که ضعیفن، دولت درست حسابی ندارن، تک محصولین و کل حیاتشون وابسته به همون یک محصول طبیعیه و معمولاً گروه های کوچیکتر شرکت ها میان برای اون محصوله کشورها رو قبضه میکنن، ازش بهره کشی میکنن و منابعش رو میکشن بالا دیگه. اسم این مفهومه رو از رو همین ماجرای موز گذاشتن، برای همین بهش میگن جمهوری موز فروش. حالا یه لحظه واقعا خودتون رو جای مردم این کشور رو بذارید. ترسناک و در این حال خیلی ابزورد ماجرا. یک شرکت موز آمریکایی اومده و تمام زیرساخت‌های این کشورها رو و تمام مردم این کشورها رو، حتی دولت این کشورها رو کنترل میکنه. کار به جایی کشیده بود که دیگه رسماً این شرکت یونایتد فروت داشت این کشورها رو میگردوند. همه چیز تو کنترل این شرکت بود، تمام امور مملکتی، تمام امور سیاسی، تمام امور اقتصادی، همه اینا رو با توجه به بهینه‌سازی تأمین موزاش میگردوند. مردم و مملکتشون و آزادیشون هم فدای چند تا خوش موز. اوایل قرن بیستم شرکت یونایتد فروت همه چیزو توی آمریکای مرکزی داشت کنترل میکرد. ولی خب صبر مردم هم حدی داشت دیگه. این شد که یواش یواش یک سری از این مردم شروع کردن به اعتراض کردن. همه چی هم از هندوراس شروع شد. مردم هندوراس شروع کردن به اعتراض و خواستن مستقل بشن و این شرکت رو بندازن بیرون. رئیس جمهورشون هم یه جورایی پشتشون در اومد و گفت که آره آقا، اینا زمینای ماست، منابع ماست، باید مال مردم خودمون باشه و از این حرفا. شرکت یونایتد فروت هم نه گذاشت نه برداشت. یه ارتش خصوصی اجیر کرد، با یه کودتا رئیس جمهور رو کله پا کرد، یه رئیس جمهور دست نشونده گذاشت جاش که نه تنها باهاشون مخالفتی نمی‌کرد بلکه بهشون معافیت مالیاتی هم داد. اما همین یه بار نبود، مردم هندوراس مدام هی اعتراض می‌کردن، مدام اعتراضشون سرکوب می‌شد. و توی تمام اینا هم دولت آمریکا پشت این شرکت یونایتد فروت بود. تو دهه اول قرن بیستم آمریکا خیلی روی منافعش تو حوزه کارائیب حساس بود. مدام میخواست به مردم کارائیب نشون بده که رئیس کیه. همین هندوراس که هی مقاومت میکرد، 7 بار بهش حمله شد توسط دولت آمریکا. یعنی دولت یک کشوری مثل آمریکا برای حفظ منافع یک شرکت موز 7 بار حمله نظامی کرد به یک کشور دیگه. و رئیس جمهور آمریکا هم تو این دوره کیه؟ همون تئودور روزولت. این بنده خدا هم اسمش با ماجرای موز گره خورده. این درگیری‌ها و بگیر به بنده ادامه داشت، ولی خب دولت آمریکا بعد روزولت کم کم شل گرفت، درگیر جنگ جهانی اول شد و کارهای دیگه داشت، دیگه خیلی وقت نکرد که بیاد پشت یونایتد فروت در بیاد. این شد که به دهه 30 میلادی که نزدیک شدیم، یونایتد فروت دیده بود دیگه نمیتونه تنهایی از پس اعتراض مردم بر بیاد. دنبال یه فرصتی بود که دوباره دولت آمریکا رو بیاد بشورونه علیه مردم آمریکای مرکزی. و یکم بعد اون فرصتی که دنبالش بود بالاخره گیرش اومد. توی کولومبیا چند تا کارگر زمینای موز شروع کردن اعتصاب کردن. گفتن آقا جمع کنید بساتتون رو، یا شرایط زندگی درست حسابی فراهم میکنید، پول واقعی میدید بهمون، یا ما کار نمیکنیم. الان یک 10 سالی از انقلاب اکتبر روسیه گذشته بود، شوروی شده بود روسیه، و کمونیسم یواش یواش داشت تو دنیا پخش میشد، طرفدار پیدا میکرد. دولت مردای آمریکایی هم چشمشون شدیداً ترسیده بود. هنوز وارد جنگ سرد نشده بودیم که اعلام موضع دقیق کنن جلوش، ولی خب مشخص بود که دولت آمریکا کاملا مشکل داره با ایده های کمونیستی دیگه. اصلا ایده های کمونیستی می اومد موجودیت یه دولتی مثل آمریکا رو زیر سوال می برد دیگه، با اون می‌خواستن بجنگن دیگه. یونایتد فروت هم این ماجرای کارگرای کولومبیا رو کرد پیرن عثمون. نماینده فرستاد کاخ سفید که آقا چه نشسته اید، بیخ گوشمون، کارگرا متحد شدن، دارن اتحادیه میسازن، اعتصاب میکنن، بوی کمونیسم میاد از این جریان، دیر به جنبیم تو حیات پشتیمون پرچم داس و چکش هوا میکنن. دولت آمریکا هم که شدیداً چشش ترسیده بود، بی معطلی رفت دولت کولومبیا رو تهدید کرد که اگر اعتراضاتو سرکوب نکنه و کارگرای زمینای موز برنگردن سر کاراشون، ارتش و نیروی دریایی آمریکا حمله نظامی میکنه به کولومبیا. یعنی دلیل تهدید نظامی آمریکا به کولومبیا این بود که چند تا کارگر زمینای موز داشتن به حقوق نگرفتشون و شرایط سخت کاریشون اعتراض میکردن. جوکه واقعا، ولی خب متاسفانه واقعیه. دولت کولومبیا هم که نمیخواست با آمریکا سرشاخ بشه طبعا، ارتش خودش رو فرستاد که این اعتصابا رو سرکوب کنن و نسخهشو بپیچن. نتیجه این شد که روز 5 دسامبر 1928 وقتی که یه سری از این کارگرای معترض توی میدون شهر جمع شده بودن، ارتش کشور خودشون سرشون هوار شد و یک حمام خون را انداخت. یک قتل عام عجیب غریب. مرد و زن و بچه توسط ارتش کشور خودشون سلاخی شدن تا یک شرکت موز خارجی حقوق کارگراشو نده و سود کنه. قتل عام 1928 آخر ماجرا نبود، تازه شروع فاجعه بود. یونایتد فروت تازه دستش را افتاده بود. از اون موقع تا چندین سال هر از چنگاهی که یک اعتراضی نافرمانی چیزی میشد، یونایتد فروت در نطفه خفش میکرد. اما خب دستش هنوز اونقدر هم باز نبود. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، اواخر دهه 40 میلادی، هری ترومن رئیس جمهور آمریکا به طور علنی اعلام کرد که کمونیسم و ایده های کمونیستی و شوروی دشمن آمریکان و جنگ سرد به شکل رسمی شروع شد. حالا که این دو قطبی آمریکا شوروی رسما شکل گرفت تو دنیا، یونایتد فروت دیگه داشت با دومش گردو میشکست. سالها بود به همین بهونه خطر کمونیسم از دولت آمریکا حمایت گرفته بود واسه سرکوب کارگراش. حالا رسما آمریکا اومده بود اعلان موضع کرده بود جلوی کمونیسم. پس میشد این کمونیست شدن کشورهای آمریکای مرکزی رو لولو خورخوره کرد و با ترسوندن آمریکا و مقاماتش ازشون کلی حمایت مالی و نظامی و سیاسی گرفت. این شد که هر جا یونایتد فروت میدید که اوضاع به نفعش پیش نمیره، بدو بدو نماینده میفرستاد کاخ سفید که بره بگه وا مصیبت ها، کمونیسم آقا کمونیسم. دولت آمریکا هم بدو بدو ادامه کار رو بگیره دستش. سال 1954 زمان آیزنهاور توی گواتمالا یک سیاستمداری روی کار میاد به اسم آربنز. اینم میفته رو دور این که آقا بسه، هر چقدر ما کولی دادیم به این شرکت یونایتد فروت دیگه کافیه. نیم قرن اینا زمینای ما رو گرفتن، مردم ما رو برده کردن، منابعمون رو دارن میکشن بالا، بسه دیگه آقا. این اومد یک طرحی رو عملی کنه که زمینهایی که یونایتد فروت داشت ولی استفاده نمیکرد رو پخش کنن بین مردم گواتمالا، مردم از زمینای مملکت خودشون یک خیری ببینن. یونایتد فروت هم به جای این که بیاد به طور قانونی برخورد کنه باهاشون، بگه آقا اینا زمینای ماست، ما سند داریم، شما کارتون قانونی نیست، که میتونست این کار رو بکنه، واقعا حق باهاش بود، تصمیم گرفت مشکل رو بره از ریشه حل کنه و کلن کلک آربنز و دولتش رو بکنه. این شد که رفت سراغ دولت آمریکا و دوباره اون کارت کمونیسم رو کردن. ولی خب اینجا دیگه برای قانع کردن دولت و کنگره احتیاج به مدرک داشتن که بیاد مستقیم آربنز رو ربط بده به کمونیستا. اینا دیگه الان میخواستن یک دولت رو سرنگون کنن. بحث سرکوب کردن چهار تا اعتراض نبود. این شد که رفتن سراغ یک نفری که اگر اپیزود تنباکو رو شنیده باشید خوب بشناسینش. ادوارد برنیز، پدر روابط عمومی و تبلیغات. همون ادوارد برنیزی که سیگار کشیدن رو تبدیل کرد به نماد آزادی خواهی، یا آمریکایی‌ها رو قانع کرد که صبونه بیکن بخورن تا شرکت‌های بیکن فروش سود کنن. طرف خدای پروپاگاندا بود. یونایتد فروت هم رفت سمتش، گفت آقا ما یک کمپینی لازم داریم که آربنز رو منفی نشون بده، ربطش بده به کمونیستا. این طرف هم کم نذاشت. کلی روزنامه و مقاله فیک نوشت که آربنز و دولتش رو وصل می‌کردن به کمونیستا. حتی یه روزنامه محلی گواتمالایی فیک را انداخت و از طرف اون روزنامه مقاله می نوشت و یک سری آمار و ارقام و اطلاعات بی‌منبع می داد که آره آربنز کمونیسته، با شوروی دستش توی یک کاس هست و از این حرفا. مقاله ها رو رفتن توی کنگره پخش کردن و انقدر پوشش دادن این ماجرا رو که دولت و کنگره آمریکا برگشت گفت که آقا کله پا کردن آربنز از نون شب واجب تره. CIA هم از اون ور تازه چند سالی بود که دستش راه افتاده بود به کودتا را انداختن. تجربه 28 مرداد رو داشتن، جاهای دیگه هم تست کرده بودن این متدو، دیده بودن که جواب میده. گفتن خیلی خوب، گواتمالا رو هم با همون دنده میریم جلو دیگه. پروسه کودتا و نتایجش هم مشخصه. کلا کودتاهای CIA یک فرمول مشخص داشتن. یک سری آدم ناراضی و شورشی رو پیدا می‌کردن، به یک سری اوباش پول و اسلحه می دادن، اون معترضا و اوباش رو با هم دیگه ترکیب می کردن، می فرستادن تو خیابون و از اون ورم یه سری نیروی تعلیم دیده هم قاطیشون می کردن. 4 بمب هم این ورم ور می زدن و دیگه وای می استادن تا این کودتای شعله ور بشه و مردم تو جو بیفتن و همراهی کنن. بعد از این که دولت رو کله پا می کردن و رهبر اون شورشی ها که سرسپرده خودشون بود و گوش به فرمانشون بود رو می زاشتن سر کار، می زاشتن تو رأس دولت، بر می گشتن سر مملکت خودشون. CIA کم نداشته کودتاهای اینطوری دیگه. حالا انقدرم البته سیاه و سفید نیست، اینطوری نیستش که هر کودتایی در جهان در اون دوره اتفاق افتاده CIA پشتش بوده و اینا، ولی خب فرمول کلی همچین چیزی بوده دیگه. و این وسط هم کلی آدم حین کودتا کشته می شدن و کلی آدم هم بعد کودتا اعدام می شدن. ولی این وسط صحبت ما، صحبت یک دولت مشکل ساز و مسائل ژئوپلیتیکی و اینا نیستا. به طور خاص در مورد گواتمالا داریم درباره یک شرکت موز صحبت می کنیم که می خواست تو قدرت بمونه. کودتای 1954 گواتمالا با موفقیت انجام شد، آربنز سرنگون شد، یونایتد فروت به سلطنتش توی گواتمالا ادامه داد، ولی این کودتا فقط اون شرکت و یا اون دولت و یا مردم اون زمان رو تحت تاثیر قرار نداد. کودتای سال 54 گواتمالا که خیلی هم سنگین بود و خشن بود و خونین بود، زد ریشه دموکراسی رو تو گواتمالا خشکوند. یک سیستم دیکتاتوری ساخت که جامعه گواتمالا رو مریض کرد، اقتصادش رو فلج کرد، کاری کرد که هنوزم که هنوز گواتمالا روز خوش ندیده، فساد سیاسی خیلی خیلی زیادی توش وجود داره و این زخمیه که موز روی گواتمالا گذاشته. کودتای گواتمالا اولین توطئه یونایتد فروت نبود، آخریش هم نبود. کلی دسیسه و توطئه و کودتا را انداختن تو آمریکای مرکزی و جنوبی که اگه بخوایم دونه دونه توضیح بدیم خودش یه فصل پادکست میشه. چیزی که الان مهمه اینه که با این همه قدرتی که روز به روز زیادتر میشد، یونایتد فروت بیزنسش بزرگ و بزرگتر میشد و یک کنترل عجیب و غریبی توی بازار موز پیدا کرده بود. و خب با این کنترل خیلی زیاد، یک حجم خیلی خیلی زیادی هم موز داشت کاشته میشد و فرستاده میشد توی کشورهای دیگه، بلخص آمریکا. اما یه مشکلی بزرگی وجود داشت. تقاضا اونقدر زیاد نبود برای موز. در واقع اینا خیلی خیلی داشتن موز برداشت میکردن و اونقدر اصلا خریدار نداشت این موزا. و خب چون میوه است، اگه میمون تو انبار فاسد میشد. پس سریعاً باید یک فکری برای این مشکل میکردن و مصرف موز مردم رو بالاتر میبردن. مردم آمریکا فقط موز رو به عنوان یک میوه میخوردن و خب هر کس هم تا یه حدی میوه میخورد دیگه. موز هم تازه انتخاب اولشون نبود. این شد که اینا شروع کردن یک سری کمپین مارکتینگ عظیم رو انداختن که برای موز انواع و اقسام استفاده ها رو معرفی میکرد. میرفتن به دکترها پول میدادن که مقالات علمی بنویسن و توصیه بکنن که موز تمام مشکلات بدن رو حل میکنه، اکسیر جوونی داره، مفیدترین چیز دنیاست، برای رشد بچه ها باید بهشون موز داد و از این حرفا. که البته دروغ نیست، موز خیلی مفیده ها، ولی اونجوری که مارکت شد نیست طبعا. از اون ور با برندهای کورنفلکس زد و بند کردن که اونا بیان توی تبلیغاتشون نشون بدن که آدما تو کورنفلکسشون موز میریزن. دیگه تو تمام عکس ها و بیلبوردهای تبلیغات کورنفلکس آدما داشتن موز خورد میکردن تو کورنفلکسشون. هنوزم که هنوز آدما میکنن این کارو، موز میریزن تو کورنفلکس. همه چی از همین کمپین شروع شده. از اون ور کلی کتاب آشپزی نوشتن که با موز چه دسرا و چه غذاهایی میشه پخت و بعدم این کتابا رو مجانی پخش کردن. کلی کتاب نوشتن درباره تغذیه بچه‌ها، توشون به مادرها توصیه کردن که همش به بچه موز بدید. حتی یه سری بروشورای آموزش دکوراسیون خونه طراحی کردن که آموزش میداد چطوری با موز خونه رو تزیین کنیم. موز رو تبدیل کردن به استخون بندی زیبایی ظرف میوه، جوری که ظرف میوه بدون موز ناقص به نظر می اومد. و خب این همه کمپین و شعبده بازی تبلیغاتی نتیجه هم داد و موز تبدیل شد به عضو بیبر و برگرد سفره‌های مردم آمریکا و به تبع اون باقی جهان. شرکت یونایتد فروت به همه چی غلبه کرده بود که بشینه رو تخت امپراتوری موزش. سالهای سال دسیسه چیده بود، کودتا کرده بود، آدم کشته بود، تبلیغات کرده بود و حالا داشت از پادشاهیش لذت می برد. اما به چشم به هم زدن یه مشکل جدید سر کلش پیدا شد که نه ترسوندن آمریکا از کمونیسم میتونست حلش کنه و نه کمپینای تبلیغاتی. چه مشکلی؟ آفت. یک کاری که این شرکت‌های موز برای کنترل 100% روی زنجیره تأمینشون می‌کردن این بود که یک استاندارد مشخص تعیین می‌کردن و تمام موزاشون همون ویژگی‌ها رو داشتن. از لحاظ ژنتیکی یکسان بودن همه این موزا. همون موزه گرو میشل بود که پوستش زرد بود، بی هسته بود، تو شیری رنگ بود و اینا. این استاندارد سازی و یکی کردن تمام موزا خوبیش این بود که کنترل کامل داشتن روشون، راندمان همه چی میرفت بالا، ولی بدیش هم این بود که آفت میتونست بزنه همه چی رو نیست و نابود کنه. وقتی شما یه سری گیاه متفاوت از همدیگه داشته باشی که از لحاظ ژنتیکی عین همدیگه نیستن، هر کدوم سیستم ژنتیکی خودشو داره. پس وقتی که آفت به یکی بزنه، برای اینکه به بعدی بزنه باید از اول شروع کنه به سردر آوردن از سیستم ژنتیکیش. ولی وقتی همه موزای شما یک پترن ژنتیکی دارن و عین هم دیگن، آفت به یکی که بزنه فرمولش با بقیه یکیه و به چشم هم زدنی تمام محصولات تزبین میرن. از اواسط قرن 19 یک آفتی سر و کلش پیدا شده بود که به این موزای گرومیشل حمله میکرد، ولی خیلی جدی ضرر نزده بود. این استاندارد سازی که یونایتد فروت و بقیه شروع کردن باعث شد که تمام زمینای آمریکای مرکزی و باقی تولید کننده های موز پرشن از این موزای گرومیشل عین هم. در نتیجه این آفته وقتی افتاد به جون این موزا، شروع کرد دونه دونه از بین بردنشون. این آفت که اسمش آفت پاناما بود و از همین منطقه پاناما هم اسمشو گذاشته بودن، جوری بود که قابل تشخیص نبود و وقتی که متوجهش می شدی دیگه کار از کار گذشته بود. و نه تنها گیاه را خراب میکرد، کاری میکرد که دیگه تو اون زمینم نمیشد گیاه جدید کاشت. باید همه چیو میسوزوندی، از اول شروع میکردی. فلج میکرد کلن همه چیو. به دهه 60 میلادی که رسیدیم، این آفت پاناما زده بود تقریبا همه مزارع موز آمریکای مرکزی و آسیای شرقی رو از بین برده بود. این شده بود که شرکت‌های موز با یک فاجعه روبرو شده بودن و باید یه جوری از پسش برمی اومدن. منطقی ترین راه حل این بود که بیان و از یک نژاد دیگه موز استفاده کنن. ولی خب گفتیم دیگه نژادهای دیگه موز همه چیشون فرق داشت. رنگشون فرق داشت، هسته داشتن، شکلشون فرق داشت و خب مردم هم عقلشون به چششونه. نمیتونستی بیای بهشون بگی که از این به بعد موز آبیه، بیاین موز آبی بخرید. واسه همین اینا یک جایگزین برای اون موزای گرومیشل میخواستن که قیافش عین گرومیشل باشه. پوست زرد، گوشت شیری و بی هسته. گشتن و گشتن تا اینکه بالاخره پیداش کردن. موز کوندیش. این موز کوندیش از نظر ظاهری عین همون گرومیشل بود. ولی یه موز طبیعی نبود. ماجراش برمیگشت به قرن 19 هم. یه دانشمند اشرافزاده انگلیسی یه سری بذر موز از نژادهای مختلف میرسه دستش و شروع میکنه روشون آزمایش کردن. بعد از کلی ور رفتن با این بذرها و دستکاری ژنتیکی، بالاخره یکی از این بذرها توی حیات عمارتش رشد میکنه و میوه میده. نتیجه میشه موز زردی که شبیه همون موزای گرومیشل بود. این دانشمنده هم برای اینکه ارادتش رو به لورد کوندیش که لورد اون منطقه بود نشون بده، اسم این نژاد از موز رو میذاره کوندیش. ولی خب موزای کوندیش اصلا ترجیح داده نمیشدن چون که اینا کپی ضعیف گرومیشل بودن. گرومیشل خوشمزه تر بود، شیرین تر بود، مقاوم تر بود. واسه همین تا وقتی که گرومیشل بود کسی کوندیش رو حساب نمی کرد. حالا که 200 سال بعد گرومیشل داشت منقرض می شد، شرکت های موز رفتن سراغ کوندیش و اون رو به عنوان موز عرضه کردن. یعنی در واقع مخ مردم رو با اون موز خوب خوشمزه زدن. بعد که مردم دیگه موز خور شدن، کوندیش رو به جای اون موزه دادن بهشون، گفتن این همونه. و از اون موقع به بعد هم کوندیش شد موز اصلی و اون موزای گرومیشل هم به تاریخ پیوستن. یه چیز جالبی هم که وجود داره اینه که این طعم دهنده های موزی که توی آدامسا و اسانس های دیگه استفاده میشن، طعمشون بر اساس همون موزای گرومیشل طراحی شده. واسه همینه که مزه آدامس موزی با موزی که میخوریم فرق داره، پرمزه تره. آدامس موزی مزه اون موز خوبا رو میده در واقع. از دهه 60 میلادی به بعد کوندیش شد موز اصلی و کم کم شرکت‌های دیگه و کشورهای دیگه هم وارد رقابت شدن تو دنیای موز. جنگ سرد که کم رنگ تر شد، اون شرکت یونایتد فروت هم یواش یواش سلطش رو توی آمریکای مرکزی از دست داد و اون سیستمش تقریبا ملقا شد. البته که هنوزم جز بزرگترین شرکت‌های موز و میوه است. اسمش دیگه البته یونایتد فروت نیست، تو دهه 70 اسمش رو گذاشتن چیکیتا. و هنوزم کلی حاشیه دارن، همش دارن یه جا یک دسیسه ای چیزی به پا میکنن. دستشون عادت کرده دیگه، ترک عادت سخته براشون. این موز کوندیش هم هنوز پابرجاست و استاندارد موز جهانه. ولی این اواخر یک خبرایی شده که یک آفت جدید پیدا شده که حتی کوندیش هم جلوش مقاوم نیست و اینطوری که بوش میاد احتمالاً کوندیش هم قراره به سرنوشت گرومیشل دچار شه و باید ببینیم که چه جایگزین دیگه‌ای براش پیدا می‌کنن. دنیای بدون موز قطعاً دنیای جذابی به نظر نمیاد. ما هم فقط میتونیم امیدوار باشیم که یک جایگزین مناسبی براش پیدا کنن و حداقل این بار دیگه از راه‌های اخلاقی‌تر موضوع به دستمون برسونن. چیزی که شنیدید قسمت 57 چیزکست بود. چیزکست هر سه هفته یک بار دوشنبه ها روی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و اسپاتیفای منتشر میشه و با یک قسمت تأخیر قسمت ها روی کانال تلگراممون هم قرار میگیرن. اگه میخواین ازمون حمایت بکنید میتونید به بقیه هم چیزکست رو معرفی کنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید تو سایت هامی باش ازمون حمایت مالی کنید. ممنون از شما که شنونده چیزکست هستی. منتظر قسمت بعدی با یک چیز دیگه باشید.